بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الرجوع الی العرف فی تبیین المفاهیم، بحث در جایگاه عرف در دایره استنباط بود. گفته شد که عرف در زمینه استنباط و رفع نزاع تأثیر بسزا و فراوانی دارد و مرجعیت عرف را در چهار محور میتوان خلاصه نمود. محور اول، به واسطه رجوع به عرف میتوانیم جواز تکلیفی یا وضعی عملی را به دست آوریم، که در جلسه قبل اجمالاً پیرامون این موضوع صحبت شد. مورد دوم، الرجوع الی العرف فی تبیین المفاهیم. یکی از موارد کاربرد و بهره‌گیری از عرف آن است که با مراجعه به عرف بتوانیم مفاهیمی را که در موضوع حکم شرع وارد شد تبیین و تشخیص و تعیین بنماییم. مثال، شارع مقدس فرمود الغنا حرامون. یه بار خود شارع مقدس خصوصیات مورد نظرش رو که منظور از غنا چیست بیان می کند. می فرماید منظور من از غنا این صوت خاص است با این ویژگی های خاص. این از محل کلام خارج. اما یه بار شارع مقدس می فرماید الغنا حرامون. این که غنا چیست، آیا غنا صوت مطرب است، آیا غنا صوت مرجع است، آیا غنا صوتی است که هم مطرب و هم مرجع باشد، یا نه غنا ولو اطراب و ترجیع هم نباشد صدق می کند، این رو بیان نمی کند. اینجا باید رجوع کرد به عرف. هر آن صوتی را که عرف غنا بداند مشمول الغنا حرامون هست، و هر صوتی را که عرف غنا نداند طبیعتاً الغنا حرامون او رو در بر نمی گیرد. پس بنابراین محصل کلام این شد، اگر عنوانی در کلام شارع به کار رفت و شارع مقدس خودش وضع خاصی در مورد تفسیر و تعیین و تبیین او نداشت، عرف می تواند این موضوع را، این عنوان را تعیین کند. رجوع به عرف برطرف کننده اجمالی است که ممکن است برای انسان در مقابل این دلیل لفظی به دست آید. بعد در کتاب چند مثال می‌زنند که این مثال‌ها مواردی است از رجوع به عرف برای تشخیص موضوع و عنوان. الف، مثال اول، اذا وقع البیع و الاجارة و ما شابه هما موضوعا للحکم الشرعی. اگر بیع یا اجاره یا مثل اونها، مثل وکالت، صلح، هبه، موضوع حکم شرعی قرار گرفت، ثم شک فی مدخلیت شیء او مانعیته فی صدق الموضوع شرعا، سپس در مدخلیت و تأثیر داشتن شیئی یا نه در مانع بودن شیئی، این فی صدق به هر دو میخورد، در مدخلیت شیئی در صدق موضوع، یا مانعیت شیئی در صدق موضوع شرعا غیر اون صدق، در صدق شرعی موضوع شک کنیم. خب مثال، شارع مقدس حکمی رو روی بیع و روی اجاره قرار داد. مثلا فرمود البیع وقتا ندا حرامون مکروهون. وقتی که روز جمعه منادی و مؤذن اعلام نماز جمعه نمود، بی در اون لحظه مکروه یا حرام است. خب موضوع حکم شرعی البیع وقت الندا. بعد شک میکنیم که آیا بی علاوه بر بعتو و اشتریتو، آیا مثلا مرد بودن هم از باب مثال مدخلیتی دارد برای تحقق بی؟ یا در مانعیت شیعی میگیم شک میکنیم اگر این دو نفر مسلی، دو نفری که میخوان بی رو انجام بدهن، خودشون در مسلا هستند، آیا در مسلا بودن مانع است از تحقق این عنوان البیع وقت الندا؟ پس بنابراین البیع وقت الندا مثلا مکروهون، بی شد موضوع حکم شرعی کراهت. شک میکنیم آیا فلان قید خاص در تحقق عنوان شرعی بی مدخلیت دارد؟ یا شک میکنیم وجود فلان شی مانع از تحقق عنوان بی هست یا نیست؟ در اینجا فصدق العرفی دلیل علی انه هو الموضوع عند الشرع. در اینجا همین که صدق عرفی بکند این کافی است. این صدق عرفی دلیل است بر این که موضوع عند الشرع نیز همین است که عند العرف موضوع هست. اگر عند العرف صرف بعت و اشتریت کافی است، مرد بودن لازم نیست. میگیم از نظر شارع هم این چنین است. چرا؟ چگونه از صدق عرفی به صدق شرعی پی میبریم؟ از لو کان المعتبر غیر البیع به معناه العرفی، این البیع به معناه العرفی در پرانتز، اگر اونی که معتبر بود بیع به معنای عرفی نبود. بیع عرفی میگوید مثلا بعتو و اشتریتو کافی است، اما اونی که معتبر هست یه قید اضافه هم دارد، لما صح من الشارع احماله. این صحیح نبود از ناحیه شارع مقدس که احمال کند نسبت به اون قید، او رو بیان نکند، او رو بازگو نکند. مع تبادر غیرهی، در حالی که غیر او به ذهن تبادر می کند. اونی که مورد نظر شارع است الف، اونی که عرفن تبادر می کند ب، و شارع نیاد موضوع مورد نظر خودش رو تبیین کند. این اقراء به جهل است. لما صح من الشارع احماله مع تبادر غیرهی و کمال احتمامهی به بیان الجزئیات، در حالتی که ما می دانیم شارع حد نهایت احتمام رو دارد به اینکه جزئیات رو بیان کند، حالا چه در مستحبات چه در مکروهات، در واجب و حرام به طریق اولا. خب چرا لا یجوز ترکهو از یکون و ترکهو اقراءا بالجهل؟ ترک این قید و ترک این توضیح مستلزم اقراء به جهل است. مخاطب شما از این بی الف رو می فهمد و در ذهن او الف تبادر می کند، و حالان که مورد نظر شما معنای دیگری است، این شد اقراء به جهل و هو لا یجوز. این یک مثال. مثال دوم، به لو افترزن الاجمال فی مفهوم القبن او العیب فی البی، فرض کردیم در مفهوم قبن یا در مفهوم عیب اجمال است. میگه القبن فی البیعه یجوز الخیار، یا العیب فی المبیع یجوز الخیار. نمیدانیم قبن یا عیب مفهومن به چه معنایی است که مجوز خیاره. فیحال فی صدقهما الی العرف، در این صورت برای صدق مفهوم قبن و عیب، تشخیص مفهوم قبن و عیب به عرف احاله می شود، به عرف موضوع واگذار می شود. قال المحقق الاردبیلی، مرحوم مقدس اردبیلی این چنین فرموده است: مقرر شده است در شریعت اسلام و این ثابت شده است، اون چه که اثبات نشود برای او وضع شرعی، بله در جاهای حقیقت شرعیه داریم، وضع شرعی یعنی جاییست که خود شارع مقدس یه قرارداد جدیدی، یه وضع جدیدی دارد، اون جداست. در غیر از این موارد یحال و الی العرف، باید احاله به عرف بشود. خب چرا احاله به عرف می شود؟ جریان علی العادت المعهوده، این به خاطر جریان بر یک روشی است که متعارف بین مردم است. اون روش چیست؟ من رد الناس الی عرفهم، مردم را به اون عرفشون باید ارجاع داد. مثال سوم، لو افترزن الاجمال فی حد القنا، شارع فرمود القنا حرامون و ما شک می کنیم در این که حد قنا چیست. فالمرجع هو العرف، اینجا باید به عرف رجوع نمود. فکل ما یسمى بالغنا عرفن فهو حرامون، هر آنچه از نظر عرف قنا باشد این میشه حرام. و ان لم یشتمل علی ترجیع ولا علی طرب، ولو مشتمل بر ترجیع و طرب نباشد. چون اگر صوتی بود که هم مشتمل بر طرب بود و هم ترجیع، هم مطرب بود و هم مرجع، این قدر متیقن از غنا اوست، در این بحثی نیست. اما اگر صوتی نه ترجیع دارد نه طرب دارد، اما عرفن میگن این صوت غناست، این مشمول الغناء و حرامون خواهد شد. یقول صاحب و مفتاح الکرامه، المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار على عرفهم، الفاظی رو که در روایات آمده است باید حمل بر عرف نمود. فما علم حاله فی عرفهم، اون لفظی که وضعیتش رو در عرف میدانیم، جرال حکم به ذالک علیه، حکم بر اساس اون فهم عرفی جریان دارد. و ما لم یعلم، و اون چه که مواردی که اون عرف معین و مشخص نیست، یرجع فیه الی العرف العام، در این گونه موارد باید به عرف عام رجوع کرد. خب اینجا یه نکته ای هست، در خط بالا بود علی عرفهم فی عرفهم، پایین دارن عرف عام. عرفهم یعنی عرف متشرعه، لفظ غنا آمد، ببینیم در عرف متشرعه غنا به چه معناست. ملاک مشخص و معین کننده این موضوع و عنوان عرف متشرعه هست، این مال خط اول. اما اگر عرف متشرعه در این موضوع نمی دانیم چه می گوید، در اینجا به عرف عام مراجعه می شود، عرف عام از متشرعه و غیر متشرعه. جامعه در این مورد چه می گوید؟ این لفظ و جامعه چگونه تفسیر و تحلیل و ترجمه می کند؟ یقول الامام الخمینی رحمه الله علیه، اما الرجوع الى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح، رجوع به عرف برای تشخیص موضوع و عنوان این امری صحیح، لا محیس عنه، گریزی از او نیست، او را باید پذیرفت. اذا کان الموضوع ماخوذا في دليل لفظي او معقد الاجماع، البته رجوع به عرف در جایی است که اون موضوع در دلیل لفظی باشد. القنا حرامون در آیات قرآن، در روایات معصومین، یا معقد اجماع باشد که اجماع هم بازگشتش به سنت است. سه، الرجوع الى العرف فی تشخیص المصادیق، یکی دیگر از موارد مرجعیت عرف آن است که اگر شارع مقدس مفهومی رو موضوع حکم قرار داد، مثل وطن، مثل سعید، فتیممو سعیدن طیبا، اما گاهی اوقات تردید واقع می شود که آیا رمل، ماسه، شن، اینها مفهوم سعید برشون صدق می کند؟ آیا رمل و شن و ماسه هم مصداق سعید هست؟ لذا تیمم با او جایز یا مصداق صحیح نیست. برای تعیین مصداق، مصداق یابی، مصداق شناسی به عرف می شود رجوع نمود. قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیره، شارع مقدس مفاهیم فراوانی رو اخذ نمود و جعلها موضوعا لاحکام و اونها رو موضوع احکام قرار داد. ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیقها، گاهی اوقات اجمال در اون مصادیق حاصل می شود و یتردد بین کون شی مصداقا لها اولا، گاهی اوقات تردید واقع می شود که آیا فلان شی مصداق این عنوان و مفهوم هست یا نیست، آیا رمل مصداق سعید هست یا خیر. مثال مانند وطن، سعید، مفازه، معدن، ارز مواد الى غیر ذلک من الموضوعات التي ربما یشک الفقیه فی مصادیقها، موضوعات فراوانی که چه بسا فقیه شک کند در تعیین مصداق این مفاهیم. فیکون العرف هو المرجع فی تطبیقها علی موردها، مرجع تطبیق این مفاهیم بر مصادیق عرف است. عرف اگر رمل را مصداقی از سعید بداند این مفهوم شامل اوست، این میشه مصداق او و الا فلا. مورد چهارم الاعراف الخاصه. میفرمان گاهی اوقات یک عنوان، یک موضوع، یک مسئله در تمام بلاد به یک معناست، این میشه خیلی عرف عام. اما گاهی اوقات که این هم فراوان هست، هر طایفه، هر شهری، هر گروهی، هر قبیله ای یه عرف خاص خود رو دارن. مثلا کلمه ولد در لسان عرب زبان ها یعنی پسر، میگن چند تا ولد داری، چند تا فرزند داری، یعنی چند پسر داری. و حالا که در یه عرف دیگری ولد هم شامل پسر می شود هم شامل دختر. یا کلمه لحم، کلمه لحم از نظر لغت یعنی گوشت، چه گوشت گرم، چه گوشت قرمز و چه گوشت غیر قرمز. گوشت ماهی لحمون، گوشت گوسفند هم لحمون. لکن از نظر عرف چه بسا در یه منطقه وقتی میگن گوشت یعنی گوشت گوسفند، دیگه از لحم کلمه لحم و لحم ماهی متبادن نیست. در یه عرف دیگری برعکس، در جایی که کنار آب و دریا هستن میگه امروز چند کیلو گوشت آوردی، او از کلمه لحم در اون عرف خاص، در اون شرایط خاص، در اون محیط ویژه گوشت ماهی مد نظر است. بنابراین برای تشخیص و تعیین این مصادیق و اون چه که مراد از این موضوعات چیست، میگوید من 10 کیلو به تو گوشت فروختم و بعد تردید میکنن، نزاع میکنن که آیا گوشت گوسفند بود یا گوشت ماهی. پدری وصیت میکند کتاب من رو به ولدم بدهید، بعد نزاع حاصل میشود، ولد یعنی پسر او یا پسر و دختر او. یا در باب ربا، آیا تخم مرغ کیلیست، وزنیست، عددیست که بر اساس او معامله او بشه ربایی یا غیر ربایی. در تمام این موارد رجوع به عرف می شود و با رجوع به عرف خاص، عرف مخصوص به اون منطقه خاص، ما می تونیم تعیین کنیم که آیا این معامله ربویست یا خیر. اگر تخم مرغ در یه منطقه وزنی و کیلی خرید و فروش می شد، عرف این چنین بود، میشه جزو اموال ربوی. اگر در یه منطقه به صورت عددی خرید و فروش می شد، از ربویت میاد بیرون. اگر گفت این مبلغ رو به ولد من بدهید، در اون منطقه مثل کشورهای عرب که ولد حمله بر پسر می شود، این وصیت میگیم پسرش مراده. اگر در جایی باشد که یه معنای عام دارد، میگیم معنای عام مراد است. پس بنابراین عرف قرینه حالیه می شود برای اینکه بسیاری از این اجمالاتی رو که در اقوال یا افعال هست برطرف بسازه. خب با توجه به ضیق وقت اگر اجازه بدهید تطبیق این قسمت رو به خود دانشپژوهان واگذار کنیم، این هم موجب استفاده از وقت خواهد شد و هم آرام آرام دانشپژوهان رو با تطبیق و با قدرت بر تطبیق مطالب آشنا می کند. قدیم هم این چنین بود، یعنی سنت قدیم حوزه هم این بود که برخی از مطالب رو معلمین القا می نمودند ولی قسمت عمده کار و تلاش و زحمت بر دوش دانشپژوهان بود. در زندگی نامه مرحوم شهید مدنی و دیگران هست که اینها مقید بودند قبل از حضور در کلاس درس رو کاملا مطالعه کنند، مباحثه کنند، آماده کنند، مطلب رو بر استاد عرضه کنند و او احیانا نقادی. دو سه سوال، سوالات بحث امروز: منظور از رجوع به عرف در تبیین مفاهیم را در قالب مثال بیان نمایید. برای رجوع به عرف در تشخیص مصادیق مثال مناسبی بنویسید. چگونه عرف خاص قرینه می شود برای برطرف نمودن اجمالات یا اجمال؟ و همچنین صفحه 153 بند جیم: اذا اختلفت البلدان فی بیع شیء بالکیل او الوزن او بالعد. عد یعنی شماره، شمردن، عددی که بعد دیگه ربوی نمی شود. فالمتبع هو العرف الرائج فی بلد البی. این عبارت رو در قالب مثال توضیح دهید. مثالش همون تخم مرغ، اگر در جای کیل و وزنی بود لذا میشه جزء اشیاء ربوی، فروشش به کمتر یا بیشتر میشه ربا. اما اگر در منطقه‌ای به صورت عددی خرید و فروش میشد، 10 عدد بده 11 عدد پس بگیرد ولو وزن و کیلش هم متفاوت، این عنوان ربا بر او صدق نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.